بسم الله الرحمن الرحیم. ما چون بحث اصول نداریم دیگه، بعضی از آقایون درخواست کردن که بعضی از مبانی اصول هم اینجا صحبت بشه، این مناسبت نیست که مرتبط به بحث‌های ما هست. یه بحث کلی راجع به علم اجمالی یه مقداری، نه طولانی شونه. کسی علم اجمالی یه تکلیفی پیدا میکنه، آیا ببینیم اصول در اطرافش جاری میشه؟ علم اجمالی به یک حالا تکلیف یا غیر تکلیف، هر دوست، اصولی که برخلاف اون معلوم به اجماله، آیا اصل جاری میشه یا نه؟ یه بحثی که شیخ عنوان کرده، ممکنه کسی بگی که از این دلیل که کل شیء نکه حلال حتی تعلم انه حرام، ما به وسیله اصول حکم میکنیم که اطراف علم اجمالی مرخصون فیه، اشکالی نیست ارتکابش، برای خاطر اینکه هر کدومی که از اینا مشکوکه و کل شیء نکه حلال میگه که جایزه، استصحاب حالت سابق هم داشته باشه، استصحاب هم میگه که مطابق حالت سابقه اگر جایزه بود الان جایزه. دو تا اناء قبلا پاک بوده و یکی از اینا نجس شده، استصحاب حالت سابقه میگه الان هم بطهارتش باقی است، ارتکابش اشکالی نداره، اجتناب لازم نیست. ولی شیخ می‌فرماید این اجراء تمسک به این اطلاق تعارض صدر و ذیل لازم میاد، چون ما از دلیل استفاده می‌کنیم از این که همینجور که هر مشکوکی مادامی که مشکوکه مرخصون فیهه، از این هم استفاده میکنی و هر معلومی هم انسان باید طبق اون معلوم عمل کنه و منجزه. این رو بهرن تعارض صدر و ذیل میشه، پس به وسیله ادله مرخصه ما نمیتونیم ترخیص را اثبات کنیم. چی؟ بله، این روایت بخواد اطلاق شامل بشه موارد علم اجمالی رو، صدر و ذیل مجموعی از اینا حتی تعلم اقتضا میکنه، برای اینکه علم اجمالی غیر اجمالی نداره، اوند تنجیز آوره. صدرم کل شیء نکه حلال میگه چه شبهه بدوی باشه چه مقرون به علم اجمالی، نکه حلال این اثبات میکنه که نه مرخصون فیه، هم ترخیص قائل بشیم هم تنجیز قائل بشیم، تناقض لازم میاد یا تضاد یا تناقض. این رو در درر و فواید الاصول آقای معینی و آقای اشرف الکریم، این دو بزرگوار، میگن نه تناقض در کار نیست، چون غایت اصلی را که ما جاری میکنیم حتی تعلم غایت این اصل دیگه، میگه شما مرخصون فی هستید تا وقتی که علم پیدا کنید. شما مشکوکتون که اصل میخواید جاری کنید، غایت هم همین مشکوک معلوم شدنه. میگید این دو تا انا هست، یکی دست راست یکی دست چپ، این انای دست راستی ما شک داریم که این حرام یا حرام نیست، نجس یا نجس نیست، این میگه لکه حلال حتی تعلم انه حرام، موقعی که مشکوک تبدیل بشه به معلوم، اون موقع دیگه چنین اصلی نداریم. و در باب معلوم بالاجمال، علم اجمالی، مشکوک شما معلوم نشده. معلوم شما یک شیئیست، مشکوک شما یک شیئی دیگریست. از اون علم شما غایت برای اون ترخیص نیست. اگر مراد از این که کل شیء حلال، یعنی مثلا این دست راستی از عنایین برای شما حلاله، تا بدانید که جامع احدهما عبارت از حرامه. اگر اینجور بود، خب ما میگفتیم بر این که غایت حاصل شده. این که اینجوری که نیست، ضمیر برگشت میکنه به همونی که شک دارید، جامعه که مشکوک نیست. و یا ما ضمیر رو برگردونیم به همونی که مشکوکه و بگیم این مشکوک، یا اون عدل دیگرش اگر علم داشته باشید که یا همین مشکوک حرامه یا اون یکی دست چپی حرامه. بگید دست راستی رو شما محکوم به حلیت، مگر اینکه بدانید او یا دست چپی یکی از اینا حرامه. این هم اگر باشه ضمیر برگردونه، ولی یه عدلی براش درست کنیم. یا اصلا حتی رو بگیم، حتی جامع را بدانید. البته اشکال نداره، این موقع غایت حاصل نشده چیز، این موقع اشکال نداره. ولی ظهور کلام این است که اونی که غایته عبارت از همون، به همون عنوانی که هست چیز باشه. عنوان جامع معلوم بودن غایت این نیست. این شی یا عدلش معلوم بودن غایت اون نیست. بنابراین غایت حاصل نشده، تناقض بین غایت و مغیای در کار نیست. این اشکال را شیخ کردن، شما چرا تناقض میگید؟ ولی مرحوم آقای داماد ایشون رد میکرد، میگفت توجهی به کلام شیخ نشده. اگر ایشون شیخ میخواست بگه که غایت حاصل شده، خب چیزی که غایت حاصل شده باشه که تناقض صدر و ذیل لازم نمیاد. از اول میگن یه شیئی مغیا به یه غایتیست، غایت حاصل شده پس اون شیئی نیست، نه اینکه تناقض حاصل میشه. شیخ ادعای تناقض میکنه در شمول مطراف علم اجمالی. پس با تقریبی که این آقایون میگن، باید شیخ بگه که اصلا نمیگیره، نه از باب تناقض، از باب میگه یه شیء مغیا به یه غایتی با بودن غایت اون شیء نیست. اصلا شیخ بیان چیز دیگری است. یه تیکه من خودم عرض میکنم، ولی مرحوم آقای داماد در تقریبش این رو بیان نمیکرد، حالا من این رو عرض میکنم. همینجوری که در باب ملکیت میبینید که شخص، گاهی انسان یه چیزی را عین شخصی رو میفروشه به دیگری، خیلی چیزا هست. گاهی کلی میفروشه، گاهی احدهما میفروشه. میگم این دوتا شبره، دوتا شبره که هست، یکی از این شبره ها مال تو. دو تا کاسه مشابه هم هست، یکی از اینا رو من فروختم به تو. همینا صحیحه. ادله بی میگیره اون جایی که معین باشه نبی، اون جایی که کلی باشه، اون جایی که فرد مردد بین شیئین باشه که مردد اندنا هست. انسان نه مردد واقعی که برگشت میکنه به جامعه در حقیقت صحیحه. همینطور در باب قاعده حل یا استصحاب، اینها هم ممکنه مستصحب ما و یا اون که محکوم به حلیت امثال اینا ممکن عنوان تفصیلی داشته باشه، ممکن عنوان اجمالی. اگر عنایزید قبلا پاک بود، حلال بود شرب آب او، بعد عنایزیدی که مردد بین العنایینه، شک کردیم که آیا این نجس شد یا نشد. احتمال میدیم یکی از اینا لا علی تعیین نجس شده باشه. شما میگید که استصحاب بقای طهارت، استصحاب بقای حل ما جاری میکنیم، منطور روی کلی جاری میکنیم، مانعی هم نداره جاری کردنش. نجس بود، نمیدونم یکی از اینا پاک شده یا پاک نشده، میگید استصحاب بقای نجاست روی کلی جاری میکنیم، اون وقت آثاری هرچی داره اونو بار میکنیم. این بلا اشکال جاریست. حالا این اصلی که راجع به شیء کلی هست، مثل انای زیده، مثل یا احد و هما هست، اونم کلی، یه خود کلی تر، این است که احد و هما بگیم قبلا پاک بوده، نمیدونم احد و هما نجس شده یا نه، یا قبلا نجس بوده دو تا اینا هر دو نجس بوده، نمیدونم احد و هما پاک شده یا نه. شما استصحاب حکم میکنی که مادامی که شک داشته باشیم اون حالت سابقه چیز هست، استصحاب کنید یا حکم به حلیت کنید. اگر تبدیل به علم شد یقین پیدا کردید، این اصل روی این مجمل دیگه ما اصالت الحل راجع به انایزه نداریم، اصالت الحل راجع به احد هما نداریم، یا استصحاب نجاست یا استصحاب طهارت روی احد ما بعد از اینکه علم برخلاف حالت سابقه پیدا کردیم نداریم. پس ادله عمومات میگه اگر یک شیئی به عنوان مشکوک بود و الان معلوم شد، این شیء دیگه نباید اون اصلی رو که قبل از علم جاری میکردیم این رو جاری کنیم. این ادله حل یا ادله استصحاب این مورد را هم میگیره. خب حالا بگیم اگر یه شیئی قبلا حلال بوده، بعد علم به نحو علم اجمالی، قبلا به نحو علم به عنوان احد هما مشکوک بوده، بعدا به عنوان احد هما مقطوع شده، شما میگید که کلش غایت کلش علک حلال، این مورد را میگیره، یا استشهاب بل اون قصه به یقین مثله، این مورد را میگیره. خب آیا از این استفاده نمیشه که اگر از اول مثلا نجس بوده و حرام بوده باید انسان اجتناب کنه ازش؟ همینجوری که اول عنایزید را نمیدونستیم حاکم نجاستش یا پاک بوده و بعد شک میکنیم و شما میگید این مشکوک حکم حلیت و حکم طهارت یا متوهل سابقه هست، بعد که تبدیل به علم شد مرتفعه، آیا از اول اگر برای ما معلوم بود که این نجسه از این عبارت استفاده نمیشه؟ از این که اگر نجاست علم به نجاست تاری باشه لازم الاجتنابه، ولی علم به نجاست از اول بوده این لازم الاجتنابه، این دیگه عرف میفهمه ازش، این که قابله. پس بنابراین ما استفاده میکنیم برای شیئی را که انسان علم داشته، چه به عنوان تفصیلی معلوم باشه چه به عنوان اجمالی معلوم باشه، عنوان اجمالی که قبلا مشکوک بوده و بعد تبدیل به علم شده، یا عنوان اجمالی که از اول معلوم بوده برای ما، از این تعبیر با تفاهم عرفی استفاده میشه که این منجز است و مرخص فیه نیست. خب اگر شارع گفت که کل علم منجز، چه ترخیصی در کار نیست، چه علم تفصیلی باشه چه علم اجمالی باشه، هر کدومی که از اینا باشه تمام. خب در اطراف علم اجمالی ما دو تا اطلاق مستفاد از این دلیل و دو به تفاهم عرفی، یکی عبارت از این است که همه معلومات منجزه، خواه معلوم به تفصیل باشه که معلوم به اجمال. پس در این مورد هم انایزه که یقینیست نجاستش یا احد اوما که یقینیست نجاستش منجز تندیز. این یکی دیگه این است که هر مشکوکی مرخصان فیه چه شبه بدوی باشه چه مقرون به اجمالی باشه. پس اینجا که دو تا اینا هست، یکیشون بیدونیم نجسه به لاعلا تعیین، هم ادله مرخصه حکم میکنه به ترخیص، هم ادله منجزه حکم میکنه به تنجیز. این دو تا تعارض صد روزه لازم میان. پس این تناقض در کار هست. شیخ در نتیجه این مطلبی که ادعای تناقض میکنه در میفرماید که دیگه اگر اون واحد لابعین موضوع اثر باشه که مثلا در باب استشهاد موضوع اثر باشه برای اون واحد لابعین، این تناقض لازم میاد، هم انقض بگه هم لا تنقض نسبت به اون طرفین بگه، تناقض لازم میاد. اما اگر واحد لابعین موضوع اثر نباشه، اجرای استصحاب در باب استصحاب داره نسبت به هر کدومی که از اینا بیمانه. ممکنه راجع به اصول غیر استصحاب هم همین مطلب قائل بشه. مثلا در باب استصحاب میفرماید اگر کسی غفلتا از مایع مردد بین البول و الماء وضو گرفت، حالا غافل بود، اون چیز هم متوجه برای بوی او را نمیفهمید یا به هر دلیلی بود، وضو گرفت که متوجه نبود چیه. این اینجا ما دو تا استصحاب داریم، یکی عبارت استصحاب بقاء طهارت ید، مواضع وضو قبلا پاک بوده، نمیدونم به وسیله این وضو گرفتن نجس شده یا نه، استصحاب جاری میکنیم. یکم این که قبلا شخص محدث بوده، وضو نداشته، نمیدونه به وسیله این وضو صحیحه تا حدثش رفت شده باشه یا نه. شیخ میفرماید ما هر دو استصحاب را جاری میکنیم، با اینکه علم دارم به اینکه یکی از اینا خلاف واقعه، اگر بول باشه طهارت بدن واقع نیست، اگر ماء باشه حدث ادامه پیدا نکرده، ولی ما هر دوی از اینا رو جاری میکنیم. شیخ هر طور میگه جاری میکنیم، چون اون واحد لابعین که ما میدانیم یکی از اینا در حالت سابقه به هم خورده، موضوع یه حکم شرعی نیست که اون قضا بگیم این را گرفته با لا تنقضی که نسبت به طرفین جاری میکنیم تعارض بشه. میگه اشکالی نداره، معنی نداره، مشکلی ما در اجرایی نیست، ایشون اونجا قائله. پس متعارف موارد مثل دو اینایی که یکیش نجسه، اونجا انقض بله، میگه دو تا اینا نجس بود، الان هم شما بنا بذارید که یکی از اینا نجسه و منجز اثر هم داره، یا بگه یکی از اینا طاهره که اگر با هر دو وضو گرفتید نماز شما صحیحه، با وضو هستید، حدث شما رفت میشه. همون واحد لابعین اینجا موضوع اثر هست، ثمره داره، بهرن تناقض صد و زیل لازم میاد در خیلی از موارد. در اون مثال شیخ توزل شیع مردد بینن بول و ما، اونجا موضوع اثر نیست، تناقض صد و زیل هم لازم نمیاد. این فرمایش شیخ. خب تا اینجا گفتیم که ادله مرخصه به وسیله تناقض صد و زیل ادله مرخصه مورد را علم اجمالی را نمیگیره، اثباتا خلاصه دلیل نداریم تمسک کنیم برش. شیخ بعد میفرمایند که ممکنه کسی بگه در خود روایت بعضی از روایات روایت چیزی ذکر شده که اونجا دیگه ما اون اطلاق گیری که بگیم تناقض صد و ذیل لازم میاد حاصل نمیشه. اینه در بعضی از روایات گفته کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه یا به شخصه به عینه تعبیر کرده. این میگه برای اینکه تمام چیزها حلاله مگر انسان علم تفصیلی داشته باشه به حرمت. بنابراین ما میگیم هر مشکوکی که هر شیئی که قبلا مشکوک بود بعد معلوم به تفصیل شد اشاره میگم اون دیگه ما نداریم، اما مشکوکی که بعدا معلوم به اجمال شد اونه هنوز چیز حاصل نشده، اون ترخیص هم در جای خودش هست. پس به عنوان همون معلوم به اجمال هم شیء مشکوکی که بعد انائزیدی که شک داشتیم چه جوره الان انائزید معلوم شد که انائزید نجسه، چون انائزید معلوم به شخصه نیست کلیسی لکه حلال، همینطوری که در طرفین این دوتا شیء دست راستی چپی دوتا اناها حکم حلیت میکنه، میگه انائزید هم پاکه چون انائزید معلوم به تفصیل نیست. میگه اگر این گرد که این روایت نتیجه این میشه که در واقع علم اجمالی ترخیصی باشه و هیچ گونه تناقض صد و ذیلی هم روی بودن این نیست. اگر نبود به عینه میگفتیم تناقض صد و ذیله، اما اگر به عینه بود تناقض نیست. اگر در باب بی میگفتیم از شرایط بی این است که مبی مشخص باشه، معین خارجی باشه، اونجا میگفتیم بی کلی و بی نمیدن وحده ما اینا صحیح نیست، چون اونجا نداریم. خب اینجا اگر نداشتیم مثل در این روایتی اونجا که نداشتیم تعارض میکرد، ولی یه وقتی که داشتیم یه قید به عینه زد پس مورد چیز اطلاقات شامل نمیشه مورد علم اجمالی رو، یه باید یه تفصیل انسان بدانه تا چیز. این را شیخ میفرماید که ما دو تا روایت داریم، یه روایت کلشه نکه حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. این روایت ازش استفاده بشه که اطراف علم اجمالی خارجه ایشون فرمان نه، این استفاده نمیشه، چون این معنا نمیخواد بگه میگه هر چیزی حرامه تا شما بدونی که به عینه این شی حرام شده. ایشون میگه مثل این میمونه که اگر شما بگید که فلان زید به شخصه فلان نامه رو امضا کرد، این معنای به شخص زید نامه رو به امضا زید رسیده، این معناش این نیست که من زید رو هم به شخصه میشناسم. شما اگر زید را ندانید که بین دو نفر، بین ده نفر، بین صد نفر کدام یکی از اینا زیده نمیدونید، ولی براتون ثابت شده که برای اینکه زید فلان اقدام را کرده، فلان مطلب را امضا کرده، حالا تواتر بوده، اشخاص آمدن نقل کردن به هر دلیل، شما میتونید بگید من یقین دارم که زید فلان نامه را امضا کرده، ولی زید کدام یکی از اینا را نمیدونید. اون وقت اینجا اگر گفتن که زید به شخصه این نامه رو امضا کرده معنیش اینه به منشیش نداده که منشی چیز کنه، خودش بلاواسطه این کار رو انجام داده. حتی تعلم انه حرام به عینه معنیش وارث اینه که بدونید به شخصه حرامه، نه اینکه ملاقیش اونی که چسبیده به اوست و در او اثر گذاشته او حرامه. این به عینه در مقام تأکید ذکر میکنن که برای اینکه یه خلاف ظاهری که محتمل اگر این نباشه اون خلاف ظاهرش هم از بین بره تبدیل بشه به صراحت. خب میگه شما دو تا عینه که هست من یقین دارم انا ازل نجسه، انا ازل به شخصه من یقین دارم، به اینه شخص یقین دارم انا ازل نجسه و چیز قایت حاصل نشده بگیم از چیز اطلاق شامل میشه این مورد را و بگیم بله علمنا ان انا زیدن یا احد الانائین هو به اینه هو نجسون. این یه مرتبه این روایت. یه روایت دیگه است که اون شیخ قبول میکنه کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه به اینه، میگه همه چیز حلاله تا خود حرام را به شخصه بشناسید، نه حرام بودن یه چیزی رو، خود حرام را به شخصه بشناسید. اینجا چه من بگم که من کسی که امضا کرده به شخصه میشناسم؟ اونجایی که دو نفر نمیدونم این امضا کرده اون امضا کرده این فایده نداره. اگر من میدانم زید امضا کرده ولی اگه بین دو نفر از من بپرسن این زیده یا اون زیده من نمیشناسم. اینجا نمیتونم بگم من زید را امضا کن را من میشناسم به شخصه، نه میدانم زید امضا کرده، عیناً زید امضا کرده، منشیش نبوده، ولی خود زید را به شخصه نمیشناسن. وقتی زید را به شخصه میشناسن که دست بذارم به اشاره حسیه بگم این زیده. کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه، همه چیز حلاله تا خود حرام را به شخصه بشناسی. میگه در اطراف علم زمانی من حرام را که به شخصه نشناختم، بنابراین غایت حاصل نشده و ما حکم میکنیم به حلیت، چون من شخصا نمیدونم تناقض صدر و ذیل هم در کار نیست. شما بگید که یه اطلاق یه جور تنجیز افتضاح میکنه، یه اطلاق ترخیص افتضاح میکنه، اینجور نیست. از اول اطلاق افتضاح ترخیص میکنه. این هر خب این مقتضای این حدیث که شیخ هم قبول داره که مقتضای اگر ما بودیم این روایت و اشکال عقلی نقلی چیزی نداشتیم، ما عقل میکردیم و میگفتیم که در اطراف علم جوانی چون حرام به شخص معلوم نیست شارط ترخیص اجازه ترخیص داده. در چیو؟ خب خب نه میدونم، میگه علم اجمالی هست، در علم اجمالی باید علم تفصیلی پیدا کنید تا میشه حالا چیز برم ترخیص از بین بره. کل شیء فیه حلال و حرام، هر دو از اون تعبیرات هم میتونه علم اجمالی، اون یکی علم اجمالی میتونه شامل بشه، این که حتی تعریف الحرام چه این تعبیر باشه به هر تعبیر باشه فرق نمی کنه، اون جهاتش فرق نداره، دقت کنید تفاوتی نداره. خلاصه شیخ این رو قبول میکنه که ظهور این میگه شما حرام را به شخصه بشناسید، میگه در اطراف علم اجمالی ما میدانیم یکی از اینا حرامه، میدانیم یکی از اینا به عینه حرامه، نه که ملاقیش حرام است و مجازن بگیم، به عینه میدونیم یکی از اینا حرامه، اما حرام کدام یکی از اینا رو به شخصه نمیشناسیم. این روایت میگه شما حرام رو به شخصه باید بشناسید تا ترخیص بره کنار، بنابراین این روایت چون حرام رو به شخصه نشناسیم ترخیص در جای خودش باقی است. مرحوم آقای دامان این را ایشون جواب میداد که ما چون روایات خاصه ای ما داریم در چیز، روایات خاصه ای متعدد یهری قوما و یتیم یرمی ما الى الکلاب، نمیدونم دو تا لباس یکی از اینا نجسه، در هر دو نماز بخوان قبله مشتبه شد، نمیدونم احتیاط در همه بکن، از مجموع روایات خاصه ما میفهمیم، ما برای خاطر مجموع روایات خاصه ما باید توجیه کنیم در این روایت، رفیت از ظاهرش بکنیم، یا فرض کنید روایت را کنار بذاریم، حالا آقای داماد کنار بذاریم هم نداشت، چون روایت خاصه مسلم مجموعا زیاده، بیمسیلو این یه دونه روایت اگر جمع عرفی نتونستیم بکنیم کنار میذاریم، برای این رو که ما باید کنار بذاریم. البته این مطلب رو هم من عرض کنم که این روایت که اون استدلال قبلی که قرار بود برای ترخیص استدلال بشه، یه استفاده کلی ازش استفاده میشه. اگر این روایت خاصه نبود، ما بودیم این روایت عبدالله ابن سنان بود. مورد روایت عبدالله ابن سنان شبهه تحریمیه است. درباره شبهه تحریمیه است، شبهه وجوبیه یا شیعی که بین الخطابین یا بین وجوب و حرمت، این موارد این روایت نمیگیره. کل شیء فی حلال و حرام فقط منحصر به شبهه تحریمی، ولی ما میتونیم به وسیله این روایت که در شبهه تحریمیه تجویز کرده، فقط علم تفصیلی گفته خارج و بقیه جائز، همه موارد را استفاده کنیم. ترخیص در تمام موارد هست به اون تقریب قبلی، برای خاطر اولویت. شما اگر گفتید که اگر مخالفت بر خلاف علم خطاب تفصیلی رو، یه دونه خطاب واحدی رو که شرعاً گفته اجتنب عن النجس، این خطاب یا مخالفت شارع میگه علم تفصیلی نداشتید، علم اجمالی تنجیز نداره، اونجایی که بین خطابین هست او دیگه به طریق اولا نداره. عکس اگر بود، اگر بین خطابین اگر تجویز شده بود، در مخالفت خطاب واحد را نمیتونستیم استفاده کنیم. اما مخالفت خطاب واحد و اگر اجمالی بود ترخیص باشه، به طریق اولا بین خطابین ما میتوانیم استفاده کنیم که اونا پس ترخیص در کار نیست، یا بین وجوب و حرمت اونجا در نیست. همچنین از شبهه تحریمیه که اخباری ها احتیاط را لازم میدونن، از اونا اگر ما ترخیص در شبهه تحریمی استفاده شد، در شبهه وجوبیه به طریق اونا ترخیص استفاده میشه. شبهه وجوبیه خود اخباری هم احتیاط را لازم نمیدونن در شبهه بعدیش، او به طریق اولا. یه نکته ای هم هست بین این که بین تحریمی و چیزهای واجب انسان احتیاط میخواد بکنه، غالبا حرجی میشه انسان واجبات رو بخواد احتیاط کنه، چند تا واجب. اما احتیاط چند تا اینا اینجا هست، نجس اثر از اینا اجتناب بکنه، اونا به اون مشکلی نیست که چنین باشه. اخباری ها لذا در شبهه تحریمیه حکم احتیاط میکنن، اما در شبهه وجوبیه مورد اتفاقی میگن احتیاط لازمی. حالا اگر در شبهه تحریمیه در علم اجمالیش قرار شد براءت، به طریق اولا در علم اجمالی در باب شبهه وجوبیه براءت هست. این موضوع منتها مرحوم آقای داماد، ایشون از روایات خاصه می‌فرمودن به وسیله روایت خاصه ما باید تصرف کنیم در این دلیل و بگیم بر این که نه، این شبهه مورد معلوم الاجمال را نمیخواد بگه، شبهه محصوره را نمیخواد بگه و موارد دیگر را نمیخواد بگه، به قرینه روایت خاصه که در شبهه محصوره وارد شده ایشون حکم میکرد. البته این یه اشکالی هست و اون جواب که من شک داشتم که اون اشکال رو ما ترک کردیم، ولی جوابش رو من دادم یا ندادم اون من یادم نیست، نشون که جوابش رو ندادم، ولی اشکالی هست و جواب اون رو فردا انشاءالله.